آن ما
فلسفه
در مسائل حقوقیمون اصلا هیچ چیز روشن نداریم، یعنی هیچ سوال حقوقی نداریم ما که تکلیفش روشن باشه. شما الان بگو تکلیف وجه التزام در نظام حقوقی ایران چیه؟ تکلیف نمیدونم
این اشکال اسمش چیه آقای دکتر؟ چرا با این
بخاطر
اشکال ما
فلسفه حقوق دیگه، بخاطر فلسفه حقوق. یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که ما یک سامانه تلفیقی بی سر و سامان داریم. سامانه نمیگم مجازیه.
آثارش چگونه الان هویداست در جامعه؟
آثارش همینجا هویداست که مثلا از کار کرده نظام قضایی مثلا نارضایتی هست،
ریشه در
از نظام دادگاه ها و رسیدگی داد. یه مثال الان یه حور به ذهنم رسید، یه جزوی فرمان عرض کن. ببینید شما چون حقوقدانم خوشبختانه هستید و من نمیدونستم، عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما در نظام حقوقی شناخته شده کنونی یک مدل رسیدگی داریم. میگن دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، که دادگاه تجدید نظر حق داره کلن تجدید نظر کنه،
بله.
استیناف بکنه، یعنی استعنف الامر من اوله، یعنی کار رو از صفر مثل این که شروع کنه، ریست بکنه. خب یه دیوان عالی کشور هم داریم، کنترل شکلی بکنه. در فقه چی داریم حالا؟ چون من یه سالیانی متون فقه تدریس کردم از روی خود متون اصلی در سالهای گذشته، در این حد حق دارم صحبت کنم. در فقه چی داریم؟ در فقه ما یک قاضی داریم که این قاضی یک مرحله حکم قطعی صادر میکنه و تجدید نظری براش وجود نداره. اون قاضی یک مجتهد عادل و جامع الشرایط به نحوی در فقه گفته شد. اون قاضی که در فقه گفته شده در واقع به تعبیر امروزی اگه بخوایم تفسیر کنیم و بازش کنیم، به حسابی میشه بگی دو تا کار میکنه. قاضی امروزی یک کار میکنه و اون اینه که موضوع رو با قانون تطبیق میده و رأی میده، قضا انجام میده، این قضاوت میکنه. ولی در فقه اون هم فتوا میده هم قضاوت میکنه، و فتوا یعنی نظر خودش رو میده. درسته که نظر خودش استنباط از احکامه، ولی در واقع
برداشت او از احکامه دیگه.
برداشت هست، نه در این اینکه برداشت هست، ولی به معنای امروزی میتونیم بگیم اون قانونش رو میگه، قضایش هم انجام میده. بنابراین اگه دو تا مجتهد عادل طبق فقه نشسته باشن کنار هم، این میگه من قانونم اینه، من قائل به حرمتم، قضاهم هم اینه، قضاوتش هم میکنه، من قائل به حلیتم، قضاوت میکنه. ولی در این نظام فعلی میشه برداشت مختلف باشی، ولی حرمت و حلیت نیست. یعنی قانونگذار اومده به شما همه چیز رو مشخص کنه. حالا
درست.
برای همینه در فقه و بر اساس منطقی که اونجا وجود داشته گفته قاضی مجتهد جامع الشرایط وقتی رأی میده دیگه رأیش یه مرحله و قطعی تموم میشه، میره پیکارش. ولا یجوز للحاکم الاخر ان ينظر الى حکمه، نباید حکمش رو نقض بکنی مگر اینکه اشتباهی کرده باشه که به نحوی هم بیان باشه که به حیث و لوتنب به حل اول رجع عن حکمه. حالا اگر یک چنین اشتباهی رو اون قاضی کرده باشه میشه اون اشتباه رو. خب حالا الان در نظام حقوقی ما بدوی داریم، تجدید نظر داریم، دیوان عالی داریم، ماده 477 هم داریم، یعنی که اشتباه بیان، اونو به استناد فقه داریم، در حالی که اون که در فقه گفته شده برای اون مدل حقوقی گفته شده. من ده ها و صد ها مثال دارم برای این، حالا یه مثال دارین، نه برای این مدل گفته شده. فلسفه حقوق یعنی شما این سامانه رو از این سردرگمی و این پیوندها
به نکته خیلی مهمی رسیدید.
بسیار زیاده از این موارد.
فاصله میگیریم تا فرمان بعد هست خدمتتون. خیلی ممنون. آقای جناب، جناب آقای دکتر شریعت باوری، شما من فکر بکنم شاید اون انتهای سخنتون یه جمله‌ای باید
اضافه کنم،
تمام میشده اضافه، که بعد ما از آقای دکتر
خواهش من عباسی بخوام تمام کنم. مقصودم این بود که شما سوال اول و موضوع این جلسه بحث ضرورت فلسفه حقوق بود.
بله.
خب اول باید بفهمیم فلسفه چی هست و حقوق چی هست و کدوم حقوق و ما در چه وضعیتی هستیم و اینا رو به اجمال فعلا جورای عبور کردیم فعلا.
بله.
از اینا، ولی به اینجا رسیدیم که من در استشهادم کردم به یکی از حقوقدانان بزرگ که ما سامانه حقوقیمون در واقع معیوبه. حالا سامانه حقوقی مشکل داره، خلاصه مشکلات یعنی جدی و اساسی، چون ما در دنیای سامانه حقوقی هم نداریم که ادعا کنه من بی مشکلم، ولی مشکلات یه وقت از جنس راهبردی و استراتژیکه، یه وقتی مشکلات عالم عالم مشکلاته دیگه، ولی ما مشکلات راهبردی داریم. بعد در اینجا من یکی از این مشکلات رو معلول تلفیقها و پیوندهای ناشیانه و بی مطالعه و بی توجهی به فلسفه حقوق میدونم. نویسندگان مثلا قانون مدنی چون هم از فقه آگاه بودن هم از مقتضیات جدید، اونها این اشتباهات رو اینجوری مرتکب نشدن، حالا در حد قانون مدنی البته که اون یه قانون بود. مثلا مثالش اینه که در بحث قانون مدنی اینها نمیدونم، حالا اگه وقت مقتضی نشه
برمیگردیم، اگر
بعد بگم
نگهدارید برمیگردیم. آقای دکتر عباسی، بحث ما در واقع از دو زاویه گویا با از دو منظر داره جلو میره، ولی در نتیجه میخواییم تا اینجای بحث رسیدیم که گویی ما اکنون یک نظام حقوقی کارآمد نداریم. در هر صورت نتونسته مسائل اصلی و عمده و مهم جامعه ایران رو حل کنه. ما به دنبال این هستیم که فلسفه حقوق چگونه میتونه این مسائل رو حل بکنه، چون تا اینجا رسیدیم که این مشکلات وجود داره. نمیخوایم اینجا تو این برنامه بگیم که همه این مشکلات رو چطور میخوایم حل بکنیم، میخوایم بگیم فلسفه حقوق دقیقاً چیکار باید بکنه و این متولیش کیا باید باشن.
البته نه اینکه فلسفه حقوق هم حل میکنه، فلسفه حقوق ما کمک میکنه بشناسیم و راه پیدا کنیم.
بله درست.
من میخوام در تکمیل فرمایشات جناب دکتر شریعت باقری به این نکته اشاره بکنم.
البته اگر نقدی هم داشته باشید میتونید،
هم نقد هم در واقع، چون آقای دکتر اونجا بحث فلسفه رو در واقع از حکمت جدا کردن و فرمودن که اینها دو حوزه متمایز از هم دیگه هستن. من میخوام در واقع از اون تفکر پیشینی که مطرح کردم میخوام از اون دفاع بکنم و بگم خدمت حضرت علی و جناب آدیتور که جناب آقای دکتر شریعت باقری، اگر ما در حقیقت از حکمت سخن میگیم و بعد هم میگیم در واقع فلسفه، حالا این فلسفه، این فلسفه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم همون فلسفه اسلامی هست. بله، فلسفه غرب، فلسفه مضاف، فلسفه های مضاف و در واقع اون نهله های فکری، اگر ما بخوایم که بر پایه اومانیز و انسانگرایی شکل گرفته بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، بله اون کاملا با این حکمتی که ما در واقع میگیم از هم، ولی در حقیقت این حکمتی که ما الان در واقع میگیم الان زاله مؤمن هست، الحکمت و زاله المؤمن که امام علی علیه السلام میفرماید. حالا خودم من توی یه بخشی چند سال پیش در این جشنواره حکمت سینوی مقاله ارائه کردم تحت عنوان در حقیقت در جستجوی حکمت، حلقه مفقوده طبابت امروز. من حالا عرض میکنم که نه تنها در طبابت امروز، که ما حالا در حوزه های دیگه هم به این حکمت نیازمندیم، منتها این حکمت خودش عرض کردم خدمتتون اون فلسفه اسلامی در حقیقت که بس درش عرضم حضورتون که کلام و عرفان و منطق و عرضم حضورتون که علوم اسلامی اینها در حقیقت جا میگه، اینها در حقیقت منظور ما هست، نه در حقیقت جا. و به نظر شما جناب دکتر شهید باقری، تصور نمی کنید که این دوگانگی که ما امروز شاهدش هستیم، یعنی حالا یک نمونه و مصداقش رو شما در واقع ذکر کردید، مثلا فرض کنید که از مورد همین استیناف و تجدید نظر خواهی، یه بخشی برمیگرده به حقوق عرفی، یه بخشش هم برمیگرده به حقوق اسلامی، یعنی در حقیقت برمیگرده به فقه ما، متون فقه. این دوگانه حقوق که در اینجا که حالا البته ریشه اون رو هم باید در واقع در اندیشه های فلسفی ما جستجو کنیم. ببینید ما از یک طرف دقیقت با یک نهضت ترجمه اندیشه ورزانه مبتنی بر فلسفه های مضاف غربی مواجهیم که بالاخره این تفکر و اندیشه در میان اندیشمندان ما، اساتید ما، دانشجویان ما داره موج میزنه. خب کار کردیم ما خودمون هم بالاخره، من و شما که بالاخره در غرب تحصیل کردیم، خب آشنا هستیم با این مکاتب، با این مفاهیم و این نظریه ها و دیدگاه ها، و اینها با در حقیقت مبانی فکری ما که مبتنی بر اندیشه دینی و عرض کنم که فلسفه اسلامی هست، اینها در حقیقت یه جاهایی با همدیگه در حقیقت در تعارض هستن. خب البته طبیعی هم هست، عرض کردم خدمتون فلسفه های مضاف و اسم های غربی که بر پایه اومانیسم و اندیشه های انسانگرایانه غربی شکل گرفته، ما این طرف در حقیقت میبینیم فلسفه اسلامی یا حکمتی که مبتنی بر معرفت شناسی خداگرایانه و الهی هست. خب مسلماً و انتهاش هم به معاد ختم میشه. خب این در واقع تفاوت‌های فاحشی که در حقیقت از این حیث وجود داره، بسرزا و زمینه ساز این رویکردهای متفاوتی هست که در حقیقت نتونستیم اینها را با هم دیگه حذف کنیم. حالا راهکار چیه؟ باید در جستجوی راهکار باشیم. آیا ما در حقیقت میتونیم و باید این، مثلا فرض کنید که فاصله بگیریم از این فلسفه های مضاف، از نظامات حقوقی غربی، یا نه ما میتونیم از خوبی ها، از دستاورد های علمیش که بالاخره برای حمایت بیشتر از حقوق و آزادی ها میتونه کمک بکنه ازش بهره بگیریم، و از این طرف هم بالاخره اون رو بیاریم بومی سازی کنیم، منطبق بکنیم با اندیشه های دینی خودمون و در واقع اون رو ساریج. به نظر میاد که آقای دکتر ما در این زمینه ها، جناب دکتر مدامی، من فکر میکنم که ما در این زمینه ها خیلی میرنگیم، یعنی کار نکردیم یا کمتر کار کردیم. بیشتر باید در واقع دانشکده های فلسفه ما، علوم انسانی ما و در واقع دانشکده حقوق ما این مباحث رو
محور قرار الان در دانشگاه های ما از نظر
تا زمینه اون همگرای آقای دکتر زمانی
موافقم که من میخوام بگم سوء تفاهم آخه نشه برای شنوندگان، یا بله. نشه با این بنیاد موافقم که ما چیزی داریم به نام حکمت و حکمت اسلامی، فلسفه حالا اسلامی، اینو موافقم، ولی و اینکه این میراث ماست و موجوده و ادبیاتش هم خیلی رشد کرده و اینو درست، اما این که ما میخواهیم بگیم که این چیست و آیا این آن است یا نه، سر اینه یه بحثی. فلسفه به گونه ای که بعد از قرون وسطا در غرب مطرح شده که این رو تلاش کردن بر بنیاد یونان قدیمشون بسازن، چون در قرون وسطا در اون مقطع که حالت همون اسکولاستیکی و مدرسی و کلامی داشته در دنیای غرب، ولی من اینو میخواستم عرض کنم، یعنی فکر کنم روشنم باشه دیگه، زیره به کرمان بردن باشه، ولی اون بحث این است که صرفاً بر عقل محض شما بخواهید اندیشه کنید
بدون پیشفرضی،
بدون هیچ پیشفرضی، بر بنیاد خرد محض بخواهید عالم رو بشناسید، انسان رو بشناسید و برید جلو. چنین دستگاهی در غرب موجود شده بعد از قرون وسطا، عصر روشنگری به این بر. این موجود شده، ما این رو داشتیم، حالا اسمش هر چیه، اسمش حالا میگن فیلسوفی، این رو ما داریم یا داشتیم یا نه. حکمت که در همطور که خود آقای دکتر عباسی فرمودن در جهان اسلام هیچ وقت به این معنا نبوده که عقل محض، یعنی شناخت جهان بر بنیاد عقل محض باشه. عقل رو دو تا موضع بهش در جهان اسلام شده، یه موضع اینه که از زمانی که بحث‌های عقلانی اومده تو در جهان، اصلا قبل از برخورد با یونانیان، اصلا زمان معتزلی ها، معتزلی که اومدن از مال سال قرن دوم هجریه، از اون زمان که اندیشه های مطرح شد که ما مثلا آیا قرآن مثلا حدیث است، قدیم است، آیا مثلا و امثال اینها سوالات اینجوری مطرح شد. خب این شکاف و اختلاف در جهان اسلام مطرح شد که ما آیا به عقل چقدر میتونیم تکیه کنیم، در واقع به عقل چقدر میتونیم تکیه کنیم. به هر حال این مسئله مطرحه که ما به خاطر، من حرفم این بود، حجم زیاد معارف دینی و اسلامی که در جهان اسلام داشتیم، تکیه خشک و خالی و تنها بر عقل محض رو نداریم.
خب آقای دکتر،
حاج ملا هادی سبزواری که بله، مثلا از حکمت صحبت میکنه و منظومه داره، شما نگاه کنید، خب همش حکمت دیگه، ولی حکمت به این معناست، یعنی در دامنه علوم اسلامی و در خدمت علوم اسلامی.
نقل رو شما میخواید بفرمایید که در دنیای اسلام نقل یه پایگاهی در میان اهل سنت، پایگاه خیلی بزرگی داشته و در مقابل، بالاخره در مقابل معتزله و بالاخره اندیشه هایی که در مقابل اونها بر پایه عقل در حقیقت تلاش کردن که مسائل اجتماع رو مدیریت بکنن.
ولی خود اصلا اولین سوالی که پیش اومده این بوده که آیا نقل به تنهایی، یعنی اولین سوالی که پیش اومده این بوده که ما در مواردی که بعد از حیات پیامبر دیگه نقل، اصلا نقل صریح نداریم، اونا رو چه کار بکنیم؟ اونا رو چه کار بکنیم؟ همین فقهای اربعه اهل سنت و اینها، قیاس و استحسان و مصالح مرسله و امثال این صحبت ها، اینا به تکیهگاه عقل متکی هستن. یعنی اومدن از عقل استوال شکاف اینجوری ایجاد شده، گفتن آقا نه، شما به نقل باید، بنابراین هر چیز جدیدی هم که بیاد اصلا بدعته.
آقای دکتر، من برای یه جنبندی تا اینجای کار اشتباه باشم که برای شنونده ها بحث نمیدار هموار بشه، پس نتیجه اینطور میشه گفت اگر من درست دریافت کرده باشم. خب درسته، فلسفه در غرب، خصوصا غرب معاصر، یه معنای ویژه گرفت به خودش، ولی اون تعریفی که متفکران فلسفه ما از فلسفه دارن، میگن که شما میتونید بهتر از که اینطور بگید، فیلسوفان مسلمان این فلسفه اسلامی رو، یعنی مسلمانانی که فلسفه را هم،
الان آقای دکتر رازی رو مثال زدن، مثلا رازی خب جزء کسان زنادیق دیگه،
بله،
ولی مثلا در کاتگوری فیلسوفان اسلامی
می گنجه، ولی معتقدن که فیلسوفان اسلامی مثل فارابی یا ابن سینا تونستن فلسفه یونان رو بگیرن، بازخوانی کنن، بومی کنن، حاشیه بزنن و تفلسف کنن
در حد
کنن.
اون زمان هزار سال پیش.
اکنون بحث ما اینه که انسان بالاخره وجه اشتراک داره، چه انسان غربی چه شرقی، یه حقوقی داره مشترک، منتها فلسفه های مضاف امروز غرب به هر حال در تدوین قواعد حقوقی تأثیر گذاشته، چون نوع تعریفی که از جهان و انسان داره و سیاست، بله غرب. حالا عرض ما اینه که اونجایی که فلسفه های ما که باید در نظام حقوقی ایران تأثیر بگذاره، اونجایی که در واقع دیگه وجه مشترک نیست، میخوایم مبتنی یه بر فلسفه اسلامی تأثیر بگذاریم بر حقوق، اینجا چه کار باید بکنیم؟ یه بحثش که حقوق به عنوان یک دانش ممکنه بین المللی است و چون انسان حقوق بین المللی هم داره، ولی اون جایی که ما میخوایم علاوه بر اون وجه اشتراک، میخوایم خودمون هم این فلسفه‌ای که هست در واقع با این حقوق که اکنون داریم، با نظر به نظام معرفت شناسی و هستی شناسی که ما داریم، تأثیر بگذاریم. چگونه باید این کار صورت بگیره؟ آیا اصلا این کار صورت میگیره در جامعه ما؟ مثلا فیلسوفان اسلامی، دانشکده‌های فلسفی ما، پژوهشکده‌های ما با دانشکده‌های حقوق مثلا کار مشترک بکنن؟
آقای دکتر، من به نظرم اینجوری میاد که هیچ منافاتی نداره که فیلسوفان به اون معنای فلسفی در کشور ما باشن، بحث کنن، باحثین و بحاثین باشن به قول معروف از یک طرف، و متکلمین سر جای خودشون باشن، علمای علم الهیات سر جای خودشون، فقها سر جای خودشون، کما که در جهان اسلام مجموعه معارف اسلامی رو شما وقتی نگاه کنید به همشون میگن، به عرفان و همه اینهای در کنار هم دارن میگی معارف اسلامی. پس شما باید شعبه فلسفه رو، یعنی اتکای بر خرد محض رو، تحت همین دکان، تحت همین چیز بشناسید و اون کار خودشو میکنه. حالا اون صاحبان این دکان آیا به قول مولوی گفت فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنجش گنج است پشت، گو بدو چندان که افزون میدوی از مراد دل جداتر میشوی. یعنی اصلا شما هر چه فیلسوفی خشک و خالی یعنی با خرد محض اندیشه بکنید، ها یا جای دیگه میگه خردکاری های علم و فلسفه یا نجوم و علم طب و هندسه کو تعلق با همین دنیاستش ره به هفتم آسمان برخواستش، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. بنابراین که اینم در کنار همین مخالفت های فلسفی منطقی مستهان، اینها همه تعریض هایی است که شما آقا بر خرد خود بنیاد نمیتوانید حقایق هستی رو بفهمید. خب این حرف خیلی حرف خوبی، حکمته، حکمت اسلامیه و درستم هست و طرفداران خودشو داره و مدافعان خودشو داره، ولی این معناش این نیست که مثلا دکان فلسفه باید تعطیل بشه، فیلسوفان باید تفلسف کنن و این رو نباید ما بگوییم چون ما کلام داریم، چون حکمت اسلامی داریم، بنابراین اجازه اندیشه دیگری تحت عنوان تفلسف رو نمیدیم، مگر اینکه اون فلسفه رو معنی کنیم به حکمت و حکمت اسلامی. من میخوام بگم این کار رو نباید اصلا بکنیم، مصلحت هم نیست. خب در جهان اسلام اون دوره هایی که همون به قول شما فارابی و ابن سینا و اینها در واقع بر خرد محض تکیه کردن و اونا، البته ابن سینا هم در کتاب اشارات و جاهای دیگه بحث مفصل داره در باب معاد جسمانی، مثلا عرض میکنم در باب بعثت انبیا، در باب مسائل مختلف، اینا که اون فلسفه محض نیستن.
آقای دکتر من یه سوالی بپرسم، چون هر دو بزرگوار در بالاخره جهان غرب تأثیر کردید، نظام حقوقی اونجا رو با فلسفه چقدر منطبق دیدید؟ حالا به هر صورت
نظام حقوقی غرب در یک شرایط طبیعی رشد کرده، نظام حقوقی ما، من یک اصطلاحی رو حالا جعل کردم،
این نگاهی تطبیقی هم بکنیم
شاید بعد تو این کلاس های فلسفه حقوق انشاءالله مجالی باشه بیان کنم. من میگم که ما یه چیزی تعبیری از هایدگر نقل میکنن، یعنی هست در واقع هستی در جای دیگه، که ما به وجود پرتاب شدیم.
بله
ببینید، ما به درون تمدن غرب پرتاب شدیم. یعنی ما در کشورهای جهان سوم و از جمله ما ایرانیان ناگهان به داخل تمدن غرب پرتاب شدیم. چون پرتاب شدیم، این تحمل این پرتابی و عکس العملش بسیار سنگین و دشوار آمده. خب حالا ما چه باید می‌کردیم؟ ما یا باید بر قرون گذشتمون می‌ماندیم و به تعبیری به موضوعات خارجی رو که الان متحول شده برمیگردوندیم به مثلا قرون گذشته و احکامش برمیگشت، یا باید کار میکردیم، یا باید بنیاد میریخت بریزیم. یعنی ما بنیادی رو در فلسفه و در خردورزی باید تأسیس میکردیم که یه هماهنگ باشه، همساز باشه، سامانه باشه، معنی دار. شما وقتی میگی نظام حقوقی رو میگه، نظام یعنی چی؟ یعنی مجموعه منظم که اجزایش با هم کار کنن، سیگنیفیکیتیو باشه. اگر جزئی جزء دیگر رو مرتب نفی بکنه و طرد بکنه و هم دیگر رو خنسا بکنن، آیا شما نظام دارید؟ یعنی سامانه دارید، سامانه حقوقی دارید. سامانه حقوقی باید باشه که اجزاش، اون مثال 477 که مثال زدم یکی از صدها مثالیه که نشون میده چجوری این اجزا همدیگر رو دارن دفع میکنن، و بنابراین ساخت یک سامانه حقوقی مستلزم دانستن فلسفه حقوق و کار کردن در این قلمرو هزمنه. که من اعتقاد ندارم که فلسفه حقوق رو ما عیناً آنچه را که مثلا در دانشگاه‌های اروپایی تدریس میشه، ما که هرگز چنین چیزی نگفتیم، اون مثلا در واقع اگر بیاد گفته بشه تاریخچه اندیشه در جهان غرب رو مثلا ما عیناً بگیم شده فلسفه حقوق، نه. من قبول دارم که پختیکولاریته و ویژگی وجود داره برای اینا، چون برای نظام‌ها و سامان‌های مختلف حقوقی در دنیا و از جمله برای ما. این که شما مثلا یه مثال خیلی ما مثلا میگفتن ماشین‌هایی که قدیم اتومبیل خودرو در روسیه می‌سازن برای دمای منهای مثلا 50 درجه یا در فلان سیبری می‌سازن، این مقاوم و سازگاره. شما ماشینی که می‌سازید خب بالاخره باید با یه دمای جای سازگار، اما سازگاری با دمای یک منطقه یک نکته است. ولی این که شما عرض کنم حضور شما به طور کلی ماشین نداشته باشید یه بحث دیگه است.
آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر که آقای دکتر شریعت باقری، که ما در بحث این نظام حقوقی انسجام نیست. خب در غرب معمولا این فلسفه های غرب بالاخره توانسته بین سیاست و عرض کنم که حقوق و فلسفه یه تناسب ایجاد بکنه. وقتی مثلا به تعبیر کانت، ایمانوئل کانت میگه وقتی انسان بحث آزادی در بحث فلسفه حقوقش، یه بحثش آزادی هست که میگه انسان در مقابل آزادی دیگری موظفه که آزادی اون آسیب نخوره و حاکمیت باید مراقب این حقوق عمومی باشه. بالاخره هم وضع قانون، هم فلسفه حقوق و هم تصمیم حاکمیت و وظیفه حاکمیت. اونطور که از طولی فرمودید، خب اینجا ممکنه ما مبانی حقوقی تعریف بکنیم ولی فلسفهش در واقع مبهم باشه و بعد اجراش هم بین دستگاه فلسفی و حقوقی و حکمرانی تعریف نشده باشه. لذا ما اینجا بحث حق آزادی میدیم، ولی اینکه این آزادی حد یقفش تا کجاست، چگونه هست، تصمیم چیه، بالاخره باز مشخصی هر کس تعریفی میکنه و حقوقدانان ما این حد یقف اینا رو مشخص نمیکنن. چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟ این خلاها مثل که خیلی زیاد هست.
ببینید آقای جان، من اگر از مباحث گذشته خودم بخوام یک جنبندی در واقع داشته باشم، میتونم اینطوری خدمت شما عرض بکنم که این که ما گفتیم که اشتمال حکمت بر فلسفه اسلامی، این که در حقیقت اون جایگاه ممتازی حکمت داره و خب حالا بالاخره با این روی کرده فلسفه اسلامی الان در واقع ما باش نگاه میکنیم و الان میگیم که واقعا این چیزی هست که جامعه ما نیازمند به اون هست و حالا خوشبختانه کارهای خوبی هم در این سالهای اخیر در جهت احیای حکمت پیشین صورت گرفته. به عنوان مثال من میتونم بگم که مثلا از یک دهه قبل مثلا بیمارستان مسیح دانشوری علوم پزشکی شهید بهشتی شده بیمارستان حکمت بنیان، و یا همین سه هفته قبل ریاست دانشگاه
حکمت همین دیگه جای فلسفه
نه حالا عرض میکنم، حالا همین توضیح میدم خدمت، یا مثلا ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از همین سه هفته قبل اعلام کردن که دانشگاه ما دانشگاه حکمت بنیان هست. من میخوام عرض بکنم که دقیقاً ببینید، ما وقتی که راجع به این مباحث صحبت میکنیم، این به معنای نفی و طرد فلسفه های مضاف در واقع و اندیشه هایی که در غرب شکل گرفته نیست،
اتفاقاً
قابل تعامل و اینکه ما حتما باید نیازمند به اون. من اتفاقاً یکی از بحث هایی که همون ابتدا گفتم، مثلا سوال کردیم، گفتیم که خب چرا حقوقدانان ما یا حقوق ما ظهور و بروزی در واقع سطح جهانی ده یا در میان اندیشمندان کشورهای دیگه نداره؟ به خاطر اینکه ما در حقیقت همین ممارست و تمرین و نظریه پردازی و اینا رو یاد نگرفتیم، دقیقاً جدی نگرفتیم، دنبال نکردیم. در پرتو اندیشه های عرض کنم خدمتتون که بر پایه همین فلسفه های مضاف به خوبی این نظریه ها شکل میگیره. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که این فلسفه های مضاف ظرف بسیار خوبی هستن برای پرداختن به این موضوع، منتها ما باید محتواش رو از ارزش های خودمون پر کنیم، یا به عبارتی در حقیقت از این ظرف به خوبی میتونیم بهره بگیریم، استفاده بکنیم و محتواش رو از اندیشه های خودمون پر کنیم، و از طرفی میتونیم حالا بگیم که با شناخت، با نگاه دقیق و به اصطلاح شناخت